سلام بینندگان گرامی، امروز 19 می و این برنامه اخباری آزادی است که آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکند. در نشین این برنامه این مطلب ها را داریم. پکین در پایان همایش نخستین با رهبران دولت آسیای مرکزی وعده داد که در دایره این همایش برای پیشبرد طرح‌ها میلیاردها یوان مبلغ گذاری میکند. دستولی زید سعیدوف در پشت میله زندان پاداشتی صاحب کاری موفق بود و یا مجازات برای دعواهای سیاسی؟
تاکیدش میکردن که ندیو چون زندانی میشه، ولی اون با این تاکیدها گوش نکرد.
و دانشمندی ازبکستانی میگوید تعلیم و تربیه به زبان تاجیکی در ازبکستان بهبود یافت، ولی مشکل همان زیاد است.
در شهر سمرقند می‌بینیم که مکتب‌های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز.
امروز در شهر سیان همایش یکمی سرانه دولت آسیای مرکزی با چین به پایان رسید. ضمن سخنرانی خود در این نشست سی جین پینگ گفت چین برای تطبیق منبعی برنامه و لایحه ها در چارچوب این همایش 26 میلیارد یوان جدا خواهد کرد. در حالی که سرانه هفت کشوری پیشرفته صنعتی در ژاپن راه های پیشگیری از فشار اقتصادی چین را می جویند، پکین می گوید مرحله نو و گسترده رابطه‌هایش را با کشورهای آسیای مرکزی آغاز نموده است. روز جمعه چین و کشورهای منطقه تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان اعلامیه سیان را امضا کردند. رهبر چین گفت در رابطه های کشورش با دولت های آسیای مرکزی صفحه باز شد که با نیروی حیاتیش فرق میکند. همکاری ما کیومرس یاتو همایش سیان را پیگیری میکرد و حالا با ما در استودیو است. درود کیومرس. خوب، در این نشست چی پیشرفتهایی شد که آن را دوره نوی چین و آسیای مرکزی مینامند؟
تشکر شهلا و سلام بیننده های گرامی. اصلا شعارهایی که در این همایش صدا دادن نو نیستند و سالها باز بین چین و کشورهای آسیای مرکزی گفته می شدند، ولی سازشنامه‌های نوی که امضا شدند سرمایه گذاری های چین را به ده ها میلیارد دلار می رسانند و واقعا هم بیانگر یک نوع فشار پولی یا همون فشار اقتصادی چین به کشورهای منطقه بوده می توانند. این یک فرق همایش سیان از نشست های گذشته است و فرق دیگرش آن است که به واسطه این قراردادها چین عملا به همه رشته های حیاتی کشورهای آسیای مرکزی راه می یابد. اما اساسی ترین و مهمترین نکته این تاکید به ثبات و امنیت در این منطقه است. اگر به شرطنامه های امضا شده نگریم شهلا، میبینیم که امنیت و ثبات قریب در همه آنها ذکر شده است.
خب اگر به اعلامیه سیان نگاه کنیم، بله، به مبارزه با تروریسم، جدای خواهی، افراد، جنایت های سازمانی یافته تاکید شده است. منظورتان از انگشت گذاری روی ثبات و امنیت همین است؟
نه شهلا، این طوری گفتم در همه اعلامیه و سند های پیشینه بین این دولت ها جای داشت. اکنون چین میگوید که به تحکیم توان نیروهای انتظامی و دفاعی کشورهای آسیای مرکزی کمک خواهد کرد و هم دعوت نمود که همه یک جای به همه گونه دخالت از بیرون برای راه اندازی انقلاب های رنگ مبارزه کنند. یعنی می شود گفت که اکنون چین دعوا دارد که حامی این کشورها، انقترش حامی رهبران و الیت های حاکمی این کشورها خواهد بود. در گذشته این نقش را بیشتر روسیه به جای می آورد که اکنون درگیری جنگ اوکراین است. در ضمن و در اینجا باید یادآور کنیم که هیچ یکی از طرفا در نشست سیان از جنگ اوکراین یاد نکرد. امنیت طوری گفتم تقریبا در همه قراردادها ذکر می شود. برای نمونه مشق های حربی ضد تروریستی چین و تاجیکستان بیشتر خواهند شد. با یاری چین در تاجیکستان یک مرکز تحلیلی داده ها یا که داتا سنتر، یعنی جمع آوری و تحلیل معلومات، و هم اینستیتوت تطبیق برنامه های یک کمربند و یک راه تاسیس خواهند یافت. همچنین همکاری های علمی اکادمی مشترک خواهند شد. چین به تاجیکستان تجهیزات طبی، تشخیص سودی و دی ان کا خواهد داد. تحقیق مشترک ذخیره های طبی راه اندازی خواهد شد و مثل این. اما شهلا، ضمانت نیست که چین این همه معلومات را به منفعت خودش استفاده نکند.
تشکر. و یک سوال دیگر، شما از تلاشوی چین گفتید، ولی کوشش های سران کشورهای آسیای مرکزی در حفظ منفعت خود در این همایش چگونه بوده؟
چون این تلاش ها دیده نشدند، برعکس هر یکی از رهبریان منطقه پیشنهاد میکردند که همکاری ها عمیق‌تر و وسیع‌تر شوند. مثلا قزاقستان قرارداد بیکار کردن ویزای سفر را بین دو کشور امضا کرد. رهبری قرغیزستان صادر جباروف پیشنهاد کرد که استراتژی های ملی همه شش کشور یک جای کرده شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان 40 برنامه نوی سرمایه گذاری چینی ها را در کشور در میان گذاشت. یا اینکه رهبری ترکمنستان خواهان فروش بیشتر گاز به چین و تشکیل فروم جوانان چین و آسیای مرکزی شد. در جواب شهلا، چین نزدیک به 4 میلیارد دلار را به کشورهای منطقه آسیای مرکزی همچون کمک بی‌بازگشت تقدیم کرد.
تشکر کامرسیاتو بود بینندگان عزیز با ما که با بررسی نتیجه های نشست سران آسیای مرکزی و چین در سیان ما را شناس کرد. شبو اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رسو 10 سال پیش در همین روز زید سعیدوف توجیری شناخته توجیک بازداشت شد و تا کنون پشت پنجره محبس است. با 29 سال زندان محکوم شدن صاحب کاری موفقی که به حکومت خیلی نزدیک بود از جانب سازمان های بین المللی مدافع حقوق انسان محکوم گردیده، دعوت های با تکرار به بوزبینی حکمش تا به حال نادیده گرفته شده است. همکارم خرمون بخوزاده صحیفه بازداشت و حبس زید سعیدوف رو ورق گردان کرد.
موی را از خمیر جدا میکنن، میدونن که کی جنایتکار است و کی جنایتکار نیست.
این آخرین مصاحبه صاحب کاری موفق و وزیر پیشینی صنعت تاجیکستان زید سعیدوف با رادیو آزادی است در عرفه بازگشتش از فرانسه. پس از شرکت در یک معرکه ورزشی 19 می سال 2013 به تاجیکستان برگشت و در فرودگاه به حبس گرفته شد.
زید سعید بیرون از کشور بود و ولی نو بسته با اون که از اینجا تاکیدش میکردن که نبیو چون زندانی میشه، ولی اون با این تاکید ها گوش نکرد و برگشت. نشانه از اون است که نیتی پاک داشت.
زید سعیدوف باور نداشت که او را حبس میکنند. میگفت یگان گناه ندارد و از هیچ تحقیق جنایی نمیترسد، به زودی آزاد میگردد. ولی او را با سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خوری، تجاوز به ناموس، ساختکاری سند، تصرف مبلغ‌های دولتی و سرکشی از پرداخت انداز عیب‌دار و در مجموع به 29 سال زندان محکوم کردند. او و طرفدارانش همه اتهامات را به اساس خواندند. آنها گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب نوی سیاسی در تاجیکستان بود. شارحانس این عقیده را پیش می‌گذارند.
او لازم دانست که حزب تأسیس دهد و وقتی که یک شخص فعال که اینچنین مالیاتش نیز به طور قابل ملاحظه در شرایط تاجیکستان به وجود می آید، احتمالیت تشکل افکار سیاسی را نیز دارد و از این خاطر گفتم ممکن است که محض تأسیس حزب سیاسی و به واسطه این حزب من بعد احتمالیت اشتراک او در انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی باعث ناراحتی و نگرانی مرکز تصمیم قرارها شد.
علاوه به حبس دراز مدت صاحب کار معیوب حال 65 ساله، مالکیت زیاد از جمله 8 کارخانه و شرکت های او و نزدیکانش از جمله فابریکه دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر را مصادره کردند و میلیون ها سامانی جریمه بستند. عقیده جای دارد که فعالیت تجارتیش برخی از سرمایه داران کلان را بی‌ضابطه کرده بود و رابطه‌اش با دایره های تصمیم گیرنده مسکو به شخصان قدرتمند خوش نمی آمد.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل درباره زید سعیدوف را می توانید در وبسایت ما تماشا کنید. میرویم با جنوب تاجیکستان. مقامات در شهر کولو برای خدمت رسانی به مسافران خطرهای دور 6 اتوبوس را به استفاده دادند. ساکنان شهر از این تشبث استقبال کرده میگویند روا با این نوع نقلیات جمعیتی برایشان ارزان تر و هم براحت تر است. گزارش محمودجان رحمت‌زاده در همین باره نقل میکند.
اخیراً 6 اتوبوسی نو به شهر کولو وارد شد. اکنون آنها در خطرهای طولانی تر حرکت میکنند. قبل از وارد شدن این اتوبوس ها مردم عمدتاً تاکسی و تنگین ها را استفاده می بردند. اگرچه شماره اتوبوس ها کم است، مردم از خدمت رسانی نو استقبال میکنند.
ما مقصد ماشین میده تاکسی را قدیم میان 4 سامانی میان اید د سامانی میان خیلی یاردم برای فرزندو.
اتوبوس های نو از حالا مشتری زیاد دارند. این ماشین هم راه اتوبوس را گرفته است تا نفری را سوار کند. رانندگان اتوبوس ها میگن که در اول به آنها توجه زیاد نبود، اما پس از گذشت 20 روز از حرکت نگاهی مردم تغییر کرد.
او میگه صف اتوبوس زیاد شوا مارشوتوی دو دا بوس میدن در
خط سیر نوی اتوبوس ها مسیر یک نام دارد و مسافه 20 کیلومتری محله گلباغ تا دهه گلستان را طی میکند. نرخ راهگیری اتوبوس های این مسیر 2 سومانی است. قبلا اهالی تا دهه گلستان با تاکسی می رفتند. راننده های تاکسی و تنگین ها اعتراف می کنند که اتوبوس های نو درآمد آنها را کمتر کرده اند.
یکی از این شش اتوبوسی است که چند پیش از سوی شهردار دوشنبه رستم امام‌علی به شهر کلاب هدیه شده است. قرار است این شش اتوبوس در شهر کلاب به خطسای ها تقسیم شده به ساکنان خدمت رساند.
در حال حاضر شش مسیر در کلاب وجود دارد. در این خطسایرها تنگین ها به مردم خدمت می رسانند. ولی از روزی که اتوبوس ها به حرکت در آمده است، خانم اناربی ترجیح می دهد از آنها استفاده برد.
خرسندیم و خدای تنگین ها در چند قضا چیشون زیاد شود، هم کمود آسان های که مثال کور نمیریم، های کور می گردیم، مثال آسان می غلطم و در تنگین های تنگ ترش در باری مردکو شکیدن در مثال همه طرف هم مثال
کلاب سومین شهری بزرگی تاجیکستان است. در سال 2005 پرزیدنت 20 اتوبوس به این شهر هدیه کرد، اما به دلیل عدم تعمیر و نگهداری اکثری آنها کارنوشم شده اند. ساکنان میگویند که 6 اتوبوسی نو برای شهری سر جمعیت کم است. در حکومت محلی هم گفتند که قرار است باز اتوبوس های ایلاوگی به شهر وارد شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
برنامه را ادامه می دهیم. مرکز فرهنگی توجیکان ازبکستان تقریبا 15 سال ارزیابی می کند و به گفته تاسیس دهندگان در شرایط سخت سیاسی منطقه به وجود آمده است. برای آن نفرانی که در سرگاش بودند، فعال کردن آن مانع های زیادی را به بار آورده است. یکی از رهبران چولش برانگیز این مرکز جعفر محمدی ترمیزی که از آغاز فعالیتش واقف است، روزی شد از برد و بخت آن بر رادیو آزادی نقل کند. فرزان محمدی از این دانشمند درباره وضع تعلیم زبان توجیکی در مکتب های ازبکستان پرسید.
خیلی از امکانیت ها، آزادی ها برای مرکز های ملی و فرهنگی ملت ها به وجود آمد و برای رشد زبان و ادبیات و فرهنگشان نیز راه باز شد.
ولی وضع در ساحه تعلیم اونقدر خوب به نظر نمی رسد. مثلا خب بعضی منطقه‌ای هستند که مکتب‌های تاجیکی یا سینفونی‌های تاجیکی برگزار می‌شوند، ولی در ولایت‌های مثل بخارا، سمرقند که مکان اصلی و تاریخی و قدیمی تاجیکان گفته می‌شود، مکتب برقرار شده مکتب‌های تاجیکی به گفته باشندگان این منطقه خوب نظر است نیست. یعنی این چیز وقت می‌خواهد و چی تقاضا دارد.
افسوس که این ارث از زمان شوروی تا به امروز آمد رسید و از سال 1950 به بعد ما یک و یک باره در شهر بخارا و اطراف اون گم شدنی یا که از بین رفتنی مکتب های تاجیکی را ما مشاهده میکنیم. در سال های 60 بیشتر شد و از اون به بعد باز بیشتر شد و رفته تا دوره استقلال دو سه تا مکتب تاجیکی در اطراف بخارا باقی ماند و این هم در همون 20 سال اول استقلال اینها هم گویا که از بین رفت و تا جایی که من میدانم تنها در یک ناحیه پیشکوه یک مکتب نیمه تاجیکی باقی مانده است.
یک سینف خانه،
یک سینف آره در همون زادگاه آخرین شاعر فارسی گوی تاجیک زبانی بخارای شریف اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم. در شهر سمرقند میبینیم که مکتب های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز.
ادامه این صحبت را دوستان عزیز امکان دارید در سامونه و دیگر صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی پیدا نمایید. بینندگان ارجمند، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادنا کلاسیک دسترس اند. اگر خودی شما هم از آن شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. برایتان در دو روز آینده استراحت خوب می خواهیم و تا ملاقات بعدی خدا نگهداری هر یک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، من مومین احمدی، خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف 19 می در سخنرانیش در نشستی سران پنج کشور آسیای مرکزی و چین گفت قرغیزستان از زمانی به دست آوردن استقلال به حل مسائل مرزی با همسایگان خود به طور سازنده برخورد میکند. او گفت تعیین و نشانه‌گذاری خط مرزهای دولتی را با چین و قزاقستان با کامیابی انجام داده است. و گفته او تعیین مرز قرغیزستان و ازبکستان هم در همکاری با تاشکند با موفقیت انجام یافت. صادر جباروف افزود ما آماده ایم که با تاجیکستان نیز در روحیه دوستی و همسویگی نیک همکاری کنیم. او تاکید کرد که کشورهای آسیای مرکزی و چین در چارچوب سازمانی همکاری های شانگهای فعالانه کار میکنند. و گفته او با ابتکار ازبکستان جلسه مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی با موفقیت به کار شروع کرده قرار است نشست پنجم آن تیرماه امسال در دوشنبه برگزار شود. Human Rights Foundation یک سازمانی حامی حقوق بشر در نیویورک از مقامات تاجیکستان آزادی فوری و بی قید و شرطی الفت خانی محمد شای و روزنامه‌نگار و نماینده جامعه شهروندی بدخشان را طلب کرده است. درخواستی سازمان روزی 18 می در سالگرد حادثه های خونین بدخشان در توییتر نشر شد. الفت خانی محمد شای و مدیری سازمان ناموس و انصاف روزی 17 می سال 2022 در خانه‌اش در دوشنبه دستگیر و دیرتر به گناه تشکیل تظاهرات در خاروق روشان و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. خودش چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی گفت جنایت نکرده است. Human Rights Foundation بازداشت و محاکمه‌ای به گفته مسئولانش ساخته الفت خانی محمدچای و شوهرش خالبش را شدیداً محکوم کرده است. نمایندگان سازمان گفتند قضیه محمدچای و بیانگر بد شدن وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان است و باید جامعه بین المللی با آن واکنشی جدی بکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به یک مطلب رادیو آزادی واکنش کرد. در آن مطلب از 16 می شهلا دولت و ساکن خوجند و صاحب 3 فرزند ادعا کرده بود که مفتشی میلیسا دلمراد شادی‌زاده برای خلاصی او از جوابگری $30,000 خواست و به ناموسش دسترازی کرد. وزارت روز 19 می در اعلامیه ادعای شهلا دولت را کاملا دروغ نامیده، خودی او را با معامله غیرقانونی با دلار، سودخوری، صاحب کاری غیرقانونی، پایمال کردن حقوق و آزادی های کنستیتوسیونی شهروندان و مانع شدن به کار مفتش متهم نموده است. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهلا دولت و برای جبر دیده و بیگناه و نمود کردن خود به یگان دلیل به پدپلکونی که میلیسیا دلمراد شادی‌زاده تهمت زده است. مقامات این زن را با اتهام معامله با دلار ماه نوامبر سال 2022 نیز دستگیر و 4 سال از آزادی محروم کردند. اجرای حکم تا زمانی به 8 سالگی رسیدن کودک خردیش به تأخیر افتاد. شهلا دولت و گفته بود که او از شرکت های بیناکاری در خوجند خانه نو خریده پس از آرایش رنگ و بار دوباره میفروخت، ولی هیچ وقت با اسعار خارجی داد و گرفت نکرده است. میگوید او را هنگام بازپس گرفتن $9,800 قرضی دادهش به شهروند عبدالی باقی‌زاده دستگیر کردند و مشکلاتش از آنجا سرچشمه میگیرد. شهلا دولت و روز 13 می با سپردن نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت تلاش دارد که رفتار مفتش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات بررسی شود. نمایندگان کمیته تفتیشاتی روسیه مسجدی را در شهرک کوتلنیکی ولایت مسکو بستند. مسجد در بینای بین دو بلند آشیانه استقامتی جایگیر شده بود و در آن اساساً مهاجران نماز می‌گذاشتند. تفتیش در مسجد در پی مراجعت ویدیویی ساکنان محلی به ولادیمیر پوتین صورت گرفت. آنها ادعا کردند که شهرک به انکلاو تاجیکان تبدیل یافته، زندگی را برایشان تحمل ناپذیر گردانده است. بعد از این مراجعه‌نامه روز 17 می ماموران انتظامی به مسجد رفته بینا را کافتکاو کردند و بدرش مهر زدند. همزمان نسبت به مهاجران 34 سند ماموری ترتیب داده شد. به گفته سرخطیب مسجد جامع مسکو ایلدر الیادینوف، در مسکو کمش 2 میلیون مسلمان کارو زندگی میکنند، ولی با آنها همگی 4 مسجد راست میوید. قسمی اساسی رویخطهای اگنتهای خارجی روسیه را روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ها تشکیل می‌دهند. در این باره سامانه ویورسکا اطلاع داد. در رویخط مذکور که از سوی وزارت عدلیه روسیه ترتیب داده می‌شود، به اطلاع ویورسکا از 274 کس 112 نفر روزنامه‌نگار هستند که این تعداد بیشتر از 40% اگنتهای خارجی را تشکیل می‌دهد. گروه دوم اگنتهای خارجی را فعالان سیاسی و شهروندی تشکیل می‌دهند. در سال 2022 به نوشته این نشریه شمار اگنت های خارجی از حساب فعالان بخش هنر، هنرمندان، رسامان و نویسندگان یک بار افزود. در حال حاضر تعداد آنها در ویخط وزارت عدلیه به 26 تن می رسد. این قانون به وزارت عدلیه روسیه امکان داد که سازمان های اجتماعی را اگنت خارجی نامند که از خارج مبلغ گذاری می شوند و به فعالیت های سیاسی دست می زنند. در سالهای بعدی قانون تغییر داده شد و به این ترتیب رسانه ها و شخصان واقعی را نیز اگنت خارجی اعتراف می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین در باره جدا کردن 500 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان خبر داده است. جین لیسون، پریزیدنت بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین، گفته است که این پول امتیازناک است. شرطی دادن این مبلغ به تاجیکستان معلوم نیست و در خبر شرح ندادند که با کدام امتیاز این مبلغ داده می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این حرف روز 17 می هنگام سفر امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، به چین صدا داده است. امام علی رحمان در سفر دولتیش به چین با سروزیر و معاون رئیس جمهوری این کشور نیز ملاقات کرد. در این دیدارها همکاری های دو جانبه بررسی شدند. خبرگزاری دولتی سینهوا می نویسد در ملاقات با معاون پرزیدنت چین هان ژن، رهبر تاجیکستان از ادامه پیشرفت در روابط دو کشور ستایش کرده است. امام علی رحمان تاکید کرده است که تاجیکستان سیاست چینی واحد را دستگیری می کند. به نوشته وبسایت پرزیدنت تاجیکستان، در ملاقات با سروزیر شورای دولتی چین لی تسیان، از سطح صفتاً نوی شریکی استراتژی دو کشور ستایش شده است. در خبر آمده است که داد و گرفت های تجارتی میان چین و تاجیکستان سال 2022 تا 40% افزوده است. جلب تکنولوژی های معاصر چینی به بخش کارکرد محصولات کشاورزی، مخصوصاً پخته، سبزیجات و میوه‌جات، و رشد همکاری در ساحه‌های پیله پروری و فارماسفتی در این صحبت، چون ضرورت این همکاری ها در آینده تاکید شده است. خبر گزاری ریترز تاکید کرده است که سفر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به چین برای شرکت در همایش چین و آسیای مرکزی اولین بار حضوری برپا می شود، چون جلسه اولی آن سال گذشته با سبب پاندمی کووید 19 فاصلوی برگزار شد. انتظار می رود که پرزیدنت سی جین پین توسعه راه های ارتباط اقتصادی و امنیتی با قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را بررسی می کند، چون این منطقه ها را در عهد تمرکز روسیه با جنگ اوکراین همچون منبع ذخیره های الٹرناتیوی سرمایه گذاری ارزیابی میکند، نوشته است ریترز. ادینا مسالبکوا، یک محقق اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکی، گفته است در حالی که 19-21 می در ژاپن گروه هفتگانه جمع شود، پکن میخواهد گزینه نوی را در نظم جهانی پیشبری کند و کشورهای آسیای میانه را هم وادار بکند بگویند که برای آنها هم این نظم جهانی نو قابل قبول است. نیوا یاو، یک محقق مسائل چین نزد شورای اتلانتیکا، گفت یکی از خبرهای کلان این می شود که راه محصولات ساخته آسیای مرکزی به بازار چین باز می شود. چین 3 سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی روابط دیپلماتیک برقرار کرد و از آن زمان تا سال 2022 سرمایه گذاریان به این 5 کشور به نشانداد رکوردی 70 میلیارد دلار برابر شده است. چین قرضدهنده عظیمترین 2 کشور نادرترین منطقه قرغیزستان و تاجیکستان می باشد. به نوشته این منبع، در محور همایش چین و آسیای مرکزی اهمیت افزاینده طرح عظیم یک کمربند یک راه قرار می گیرد که 10 سال پیش معرفی شد. در دایره همین طرح حالا چین با قرغیزستان و ازبکستان ساختن راه آهن و هم با ترکمنستان بنیاد لوله گاز را بررسی دارد. فعلا اطلاعی درباره احتمال امضا کردن سازشنامه نوی با تاجیکستان در دست نیست.
شبکه‌های اجتماعی مرکه همراهی با پزشکی بیمارستان یاری تجلی پایتخت تاجیکستان شروع شده است. با اطلاع رسمی، یک پزشکی بیمارستان یاری تجلی برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه بازداشت شده، به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سوینچ شکر و دختر 17 ساله ساکن دوشنبه 8 اپریل سال جاری با گفته مادرش شایرا زهورو در پی تبابت نادرست پزشکی بیمارستان یاری تجلی جان باخت. مادر دختر فوتیده در نوار ویدیوی پخش شده در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده است که با رسول حاجیف پزشکی بیمارستان یاری تجلی از داشتن حساسیت به برخی از داروها هشدار داده بود، اما این پزشک به دخترش داروی لیداز فرموده است. شایرا زهرو و مادر سوینچ در این باره گفت:
من به رسول گفته بودم که سوینچ به داروهای آنتیبیوتیکی خطر امپیسیلین حساسیت دارد، ولی از کجا می دانستم که لیداز نیز چنین تاثیر دارد.
در نتیجه سوین شکر و فافتید و 16 مای پیزیشک بازداشت شد. با اطلاع دادستانی شهر دوشنبه سبب مرگ نابالغ سوین شکر و پیدا شدن صدمه آنافلاکتیکی از محلول دارواری لیدازا است. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که موضوع فافت سوین شکر و تا کجا درست بودن تبابت او را در خدمات نظارت دولتی در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می توانند به ما شرح دهند، اما در این نهاد به سبب های نامعلوم از شرح موضوع خودداری کردند. هیچ یکی از پزشکان تاجیک نیز آماده شرح این موضوع نشدند. به گفته یکی از آنها که نخواست نامش حتی افشا شود، گفت قاعده های همگرایی طبیبان خیلی سخت است و کسی نمی خواهد با شرح خود وارد این قضیه شود. بیشتری از پزشکان از عمل دکتری بازداشت شده حتی اگر پشتیبانی نکنند هم انتقاد هم نمی کنند. مرکه همراهی از پزشک بازداشت شده گمانبر در فوت سوین شکر و از سوی دکتران ابن سینا آغاز شد. ضمناً به گفته شایره ظهور و مادر سوین شکر و در روزهای خروج بیماری دخترش آنها به این بیمارستان نیز مراجعه کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مؤسس و راهبر بیمارستان ابن سینا درباره این موضوع به رادیو آزادی گفت که تا انجام تفتیشات این قضیه از ابراز نظر خودداری میکند.
اگر کسی که با اون دکتر کمک کردن خواهد بدتر میکند. اگر کسی که اصلا به همین قضیه خواهد که منصفانه حل شد باید دست نکند.
خورشید ظریپوف پزشک تاجیک تبار روسیه به این نظر است که هرچند داروی لیدازا در جهان معروف است، ولی صفت آن به شرایط و مهلت نگهداری نیز مربوط میباشد.
داروی لیدازا دوای خوب است که صفت خوبی از بین بردن ورم یا روند سرماخوردگی را دارد، اما پزشکانی که این دارو را فرمایش می‌دهند باید تدبیرهای ضد عامل‌های برعکس را نیز زیر دست داشته باشند. نمی‌دانم که این دارو در کدام شرایط به بیمار وارد کرده شده است و خود دارو در چه شرایط نگهداری می‌شود، زیرا هرچند این دارو در تمام جهان استفاده می‌شود، ولی وقوع چنین حادثه نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز صورت گرفته‌اند. صفت دارو از شرایط نگهداری آن و محیط نگهداریش وابسته است. با این دلیل یک بار عیبدار کردن پزشک در فوت دختر درست نیست.
برخی از صاحب نظران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند در زمانی که تاجیکستان با کمبود شدید پزشکان روبرو است، بدنام ساختن نام دکتر به سودی کار نیست، زیرا با وجود معاش اندک و شرایط ناسازگار فعالیت پزشکی برخی از دکتران همچنان در تاجیکستان ایفای وظیفه میکنند. از جمله در سالهای خروج بیماری کووید 19 پزشکان تاجیک با وجود نداشتن شرایط مناسب برای نجات بیماران تلاش‌های انجام می‌دادند. مامورخان اکرموف پزشک یاری تجلی یکی از بیمارستان‌های شهر هلسینکی فنلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از شرایط انجام سوزن‌دارو به سوین شکر و آگاهی ندارد، ولی کلیه پزشکان باید داروهای ضروری برای خروج حساسیت به داروی لیدازا را در اختیار داشته باشند.
در صورت ریاکسی سنگین آنافیلاکتیکی تبابت زود هنگام و با موفق از وجود داروهای به مثل ادرنالین یا گیدروکارتیزون وابسته است. در بیشتر از کشورها در بیمارستانها و درمانگاه ها و مرکزهای تجارتی داروها با شمول دواهای نامبر شده و دفیبلیاتور وجود دارند. معمولا چنین بیماران را بعد از ارائه یاری اولیه به بیمارستان ها می آرند. به این خاطر مطمئنم که رسانیدن یاری در چنین حالت ها از وجود داروهای نامبر شده سخت بستگی دارد.
در گذشته بعضی از ساکنان از خطای پزشکان شکایت کردند که باعث به مرگ نزدیکان یا یک عمر معیوب گشتن آنها شده است. هرچند این موضوع گاه گاهی رسانه‌ای می شود، ولی احساس می شود که مشکل همچنان باقی مانده است.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, что когда
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دسترخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакури зиёд Елена Борисова аз донишгоҳи Манчестер бо мо дар бораи суннату анъанаҳои Тоҷикистон суҳбат мекард. Ташакури зиёд Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
Муртазо Сулаймонов, сокини шаҳри Душанбе, пас аз як муддат кор ба ҳайси омӯзгори забони англисӣ мактабро тарк кард. میگوید با 900 سومانی ماهانه نتوانست باری زندگی را کشد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. وی روزی 18 می بر رادیو آزادی نقل کرد که معاش ناکافی باعث شده است که نه همه جوانان بعد ختم دانشگاه برای کار به مکتب بروند.
وقتی معاش نباشد، معاش کم باشد، وقتی نرست و اویده شود، فکر می کنم که اول که فکرها دیگر می رود. اگر او چی فکر درست می سی، اول که باید فکر دیگر است. وقتی که همین را در اویله ساز باشد، فکر زیادتی در کلت نمی بیاد. دیگر فقط امون راهی که داری، امون کاری که داری، فعالیت می کنی، همون را با پرستامت با سخته جدی خفیده رفتن می گیرد.
هر سال به حساب میانه 21 هزار جوان بخش آموزگاری را در دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان ختم میکنند. مسئولان اجانسی نظارت بر ساحه معارف میگویند قسمی از این جوانان برای کار در مکتب ها حاضر نمیشوند. اکرام سوبانزاده مدیر اجانسی نظارت بر ساحه معارف به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است قسمی از ختم کنندگان رویه آموزگاری به سبب و قسمی دیگر به دلیل تحصیل در مگیستراتورا خدمت برگردانیدن مبلغ تحصیل شوهر کردن آبستنی و نگاهبین کودک به جای کار حاضر نشدند. نمایندگان اجانسی نظارت بر ساحه معارف برای شهری بیشتری موضوع دسترس نبودند. پیشتر وزارت معارف و علم خبر داده بود که در مکتب‌های تاجیکستان بیش از 3000 آموزگار نمی‌رسد. شورت لطیپوف کارشناس مسائل اجتماعی میگوید یکی از سبب‌های اساسی خودداری جوانان از آموزگاری معاش کم است.
اون دیتایی که از دیهات میآیند و میخوانند میخوان که در حقیقت آموزگار شوند، متاسفانه معاش کم روز زندگیشون نمیگذرند و مهاجرت میرند، انتخاب نمیکنند. حالانکه اون آموزگارهایی که در دیهات کار میکنن و خدمت عرضی گرفته نمیشود. افراد که میکرد بوده بود نروسی. یکی متاسفانه در دیهات که معاش کم هست زندگیش نمیگذارد، مجبور به مهاجرت میادیم. دو سبب اساسی
در مکتب های تاجیکستان است تصدیق میکنند که معاش کم است و آموزگاران تنها با یک کار نمیتوانند روزگارشان را پیش برند. نوروز روزی زاده مدیر مکتب رقم 16 در نویای کوهستان مسچو بر رادیو آزادی گفت معاش میانه آموزگاران در مؤسسه زیر رهبری او تقریبا 1500 سومانی است.
آموزگار یگان کس به یک کس زندگی پیش بردن نمیتواند.
در برابر حضور نشدن ختم کنندگان بخش های آموزگاری به جای کار، ترک سوا کردن معلمان نیز در چند سال اخیر باعث به تشویش شده است. محمد یوسف امامزاده وزیر پیشینی معارف تاجیکستان سال پیش در نشست خبری با تصدیق چنین روند گفت نباید از آن فاجعه ساخت. پاسخ وزیر تنقید و واکنش های زیادی کاربران شبکه های اجتماعی را به میان آورد. طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129,000 آموزگار کار میکند. معاش یک آموزگار با معلومات عالی و تجربه کاری تا 1030 سومانی یا کمی بیشتر از 91 دلار تعیین شده است. هرچند مسئولان بخش معارف در صحبت‌های رسمی از افزایش معاش آموزگاران میگویند، ولی معلمان همواره از کافی نبودن آن گله میکنند. سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما آهنگساز معروف تاجیک طالب خان شهیدی است که اخیراً برای تهیه یک برنامه کنسرتی در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دین عینی به دوشنبه آمده است.
دوستو، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید.
تشکر.
و به تاجیکستان هم خوش آمدید، چون شما که دائم در خارج کشور هستید. شما کی و به چه خاطر و دوشنبه آمدید این دفعه؟
برای همون خاطر که شما اون کتی و آخری همون دیگر.
تشکر.
طالب خان شهیدی 13 مارت 1946 در دوشنبه تولد شده، فرزندی آهنگساز زیادالله شهیدی می باشد. سال 1967 آموزشگاه موسیقی دوشنبه و سال 1972 کنسرواتوری دولتی مسکو را ختم کرده است. در وظیفه های استاد دانشکده صنعت تاجیکستان، محرر موسیقی کیناستودیای تاجیک فیلم و تلویزیون تاجیکستان، دیریژور تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی کار کرده است. مؤلف بالتی مرگ سودخور، روبیات خیام، یوسف و زلیخا، اپراهای پاسبانی آتش، امیر اسماعیل، خلیف یک روزه، سپهای سهرناک، چهار سیمفونیا، از جمله تاجیکان، ابو علی ابن سینا و مقامات، کنسرت برای سویتای بالتی و رسپوبلیکای من برای ارکستری سیمفونی، چهار کوارتت برای سازهای توری، کانتاتاها، اثرهای سازی و کامروی، موسیقی برای فیلمها و سپکتکلها می باشد.
اگر مثلا در همین تئاتر و خوری با راه برای تئاتر، مخلصان تئاتر که می بیان هر روز، یا اینکه همین تشکیل کردنی کنسرت خوریوگرافی، یک چند اثرهایی که من نوشتم، این هم روبایوت خیام، مرگ سودخور، یوسف و زلیخا، اپرای امیر اسماعیل، یعنی همین اتمسفری که اینجا ما داریم خیلی در یاد هست. و حاضر گفتنی که یک چند روز پیش، یعنی یکم ینور، برهان ممتقلوف متاسفانه گذاشتن. تنری بعدی بابا خلوف بهترین بودن. میخواستم یک یادآوری کنیم، آریایی که اونها اجرا کردن صدا تیاد از طرف تلویزیون و رادیو.
واقعا تا چند روز دیگر اون کنسرتی که از روی آفریده های شما صدا میده برگزار میشود. و آیا در این کنسرت ها هنرمندان خارجی هم شرکت میکنند؟
هنرمندان از مثلا از تئاتر پرن روسیه سرگی راینیک بالت رو در صحنه میموند، یا اینکه سازهای رومی گفتگی برای فلوت، نای موسیقی برای پیانو و فلوت اجرا کننده ها اولین سالها در مسکو بودن. امروز اکنون سرگی راینیک دیدهای خودش را در صحنه میگذارد. من برای ویولنچلو نوشتم یک فکر و خیال گفتگی چیزا، و با این موسیقی که در مسکو اولین بار اجرا شده بود و ما امروز اینجا در صحنه تئاتر خودمون بار دیگر اجرا میکنیم و دعوت میکنیم شما را.
استاد، شما که امروز نخستین تمرینم گذاروندید، نظرتون با سطح حرفه‌ای نوازندگان چطور؟ آیا اونها از اجرای درستی آهنگای ایجاد کرده شما میبرایند یا نه؟
البته اون دفتر موسیقی که من نوشتم این چیزها را، اجراهای اولین بود، خوب بود. ارکستر تئاتر حالا زیادتر پروفیسیونال ها دارد در ارکستر، و این برای صدای موسیقی کلاسیکی و همون زمانوی که ما می نویسیم حالا صدای خوب می تین.
و استاد، شما در صحبت ایسار داشتید که متاسفانه برخی از دستنویسی آثار ایجاد کرده تان گم شده است، یا نمیدونم یا پیدا کرده نمیتونید که نوازندگان توانن از روی آن اجرا کنن، آیا همه دستخط ها حالا سرجم است یا نه؟
متاسفانه همه ایجادکار از این چیزا میگذرد. اون وقتی که جوان بود این یک انرژی دیگر بود، ما زیاد مینویستیم. بعد آهسته آهسته همون تکنولوژی که در کامپیوتر چاپ میشد، این آسان تر شد برای ما که در ارخیوی الکترونیک موند. و حالا دستنویسایی که من داشتم، بعضی هاشو من پیدا میکنم و حیران میشم که چقدر من اینو کی نویستم. دستنویس این هم یک خاطره ها، نه فقط سخن، موسیقی، اون چیزایی که حالا در کتابخانه ها بودن از درکار بود. من سالهای اول آمدم، آمد رفت میکردم، نه همه چیز رو پیدا کردم، چون که خودم گناهکار بیشتر، من نمیگویم که اونها. و در اثر خانه پدرم، در اونجا هم دستنویس های هم پدرم، از خودم هم عکس هایی که دیریژور های تئاتر و فیلارمونی همشون در همون چیز بسیار چیز رو پیدا کردم، یافت شد.
و استاد، حالا وقتی صحبت داشتیم با شما، گفتید زمانی که شما رهبری تئاتر و اصلا فرهنگ تاجیکستان به ذمه داشتید، یک آزمون یا جشنواره به خاطر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیرو برگزار می شود. چرا حالا اون برگزار نمی شود؟
نمیدونم، همه چیز وقت و ساعت میگوین. خدا و شکر که این تئاتر هست و رهبران ریسپولیک همه کار رو کردن که اینجا بهترین جای صنعت و موسیقی شود.
یک سوال دیگر استاد، شما در خانواده بزرگ شدید که اینجا بزرگانی هم هنر و هم ادبیات تاجیک زیاد آمد و رفت میکردن، از شاعران بزرگی ما مثل ترسون زاده و باقرم زاده، و از هنرمندان زیاد شخصیت های معروف می آمدن. پدر بزرگواری شما مدت رهبری اتحاد بستکاران تاجیکستان به ذمه داشتن، شما عضو این اتحاد هستید و رهبری هم کردید اگر اشتباه نکنم.
در اونجا من رهبری معاونی رئیس بودم، همون وقتا پدری منم رئیس میکردن. یک چهار سال در همون زمان دعوت کرده بودن یک معلم برای ما، معلمی ما یوری تر اوسیپوف بود. از کنسرواتوری باکو شنیدم برنویس خوکو و شایست مولاجان و سخنوی باقر امزاده، میر شکر، بسیاری اونها خونه ما جمع می شدن. عکس‌های خوب آرخیوی داریم در اونجا. برای نوجوانو اینم یک درس عجیب صحبت میکردیم و گوش میکردیم تمرینایی که پدرم با حنیفه مولانو میکرد. آهنگسازان جوانی هم وقتا فتو اودینایف، سعید خمرویف، بسیار عجیب انسان های ایجاد کاروی عجیب بودن. ما جوان ها خیلی شدمان پولادی، زرین میرشکر و فیروز بهار حرکت میکردیم. هم با اون معلمی در اوسپوف در آموزشگاه خیلی درس خوب میداد.
تو جوی میدونم اون دیریجور مشهور روز والری گرگیف
بله.
شما همکاری دارید با وزیاد و در یک مصاحبه گفته که ما با طالب خان شهیدی یک عمومیت های زیاده داریم مشترکات. فکر میکنید اون منظورش از تبور آریو نژاد بودنی هم تاجیکا و هم اوسیتین ها رو در نظر داشت؟
این هم هست، لیکن بود اون که در والری گرگیف در تئاتر بنام کیروف سانکت پیتربورگ چندین سال بود راهبر است و در تمام دنیا میگشت، خیلی گسترول های خوب بود.
استاد چون در باره حالا بستکاران صحبت میکنیم، اون سالهای پیش وقتی پدر بزرگواری شما راهبری ایتیابه داشتن، حالا اسمی بستکاری شهرتمند و بزرگی توجیک به گوش نمیرسد، نه تنها در سطح منطقه و جهان، حتی در سطح جمهوری. حالا یک اسمی بستکاری که گویم واقعا این با استعداد صدا نمیدهد، نظر شما در این باره آیا واقعا این مشکلی پیدا شدن بستکاران جوان آینده دار است یا یک نوع مشکلی خود روند تحصیل و آموزش و پرورش؟ ببینید که در زمان شما پدر بزرگوارتان سبب شدن که شما هم بستکار شوید، شاید حالا همین یک نوع خلا احساس می شود یا نه؟
من فکر میکنم احساس میشد، چون که هر وقت گذشته رفت یک وقتی که بستکار کمپوزیتور تحصیل کردن و من میدونم که در مسکو هم هستن و در نوسیبیرسک هستن و برمیگردن و بهتر میشد.
خب برگردیم پس بس سری همین موضوع استاد. ببینید من یاد دارم مثلا همون سرودی مشهوری که خانه ما اونقدر هم دور نیست که هنوز هم مشهور است و شاید شما در خاطر دارید تاریخ نوشته شدن آن رو.
من خودم این سرود رو با احمد باباخولوف وقتی که در تلویزیون کار میکردم نمایش ها می ساختیم همین گونه و اون کس طرف ورزاب رفتیم و همین خانه مای باز در فنگرام کرده با کامیرا گرفتیم، اما در تاریخ ماند و این گونه نمایش نماها من خیلی زیاد میکردم. حالا در خلب در بروی مرم کردن یک چند ساعت در اونجا بسیار چیزا من گفتم و هم برنای اسخاق و هم شایستم آجان و فقط من گفتم افسوس که این چیزها همین نمایشی که ما همون وقتا کردیم در تلویزیون کم صدا میتید. درباره این خیلی افسوس خوردم. نمیدونم اکنون میخواستم صحبت کنم با رژیسر هایی که حالا جوان ها شدن با ما مسئلت نمی کنن. اون وقتا مسئلت میکردم زیادتر با پدرم و خود اجرا کننده های.
چون درباره خانواده شما صحبت میکنیم، حالا فرزندهای شما خیلی شخصیت های معروف در تاجیکستان شدن، از بانکدارها و از برنامه سازان و تهیه کننده های برنامه هنری در روسیه، ولی خانم شما گلصفت خانم حالا با یک ادیب خیلی مشهور در سطح نه تنها تاجیکستان بلکه در جهان تبدیل شدن و در یک صحبت از اون کس پرسیده بودم که آیا اعتبار همسری محترم شما طالب خان شهیدی فشار نمی آورد برای شهرت شما؟ حالا همین سوال رو میخوام برعکس بدم که آیا شهرتیابی گلصفت خانم در محیط خانوادگی شما رو نگران نمیکند یا برعکس شما کمک میکند و اصلا نظر شما به ادیب مشهور شدن گلصفت خانم چی است؟
خب برای منم برای بچه هایم یک چیز خوب است چون که کتاب هاشون چاپ میشد هم به زبان تاجیکی هم روسی هم ازبکی انگلیسی و ما هم خیلی حرکت میکنیم هم سوی بچه هایم در برای سوژت و این چیز ها بعضی وقت من مسئلیت میکنم که من اینطور باشد بهتر یا این کس یا این که اون کسی یک شعر میخونم برای من از کلاسیکی وقتو خیلی زیاد من گذشتگی رو نوشت سودین این هم یک خوب است این هم یک ایجادی اتمسفیری که یعنی من هم فهمیدم که یک کس دیگر با ایجاد کار شود وقت کمتر میشود
بعد از یک خوب است
بعد گفتم ممکن نی اول همین خیلی بود پدر بودم مثلا سونی خانه دار شدیم و گردو اطراف خیلی من شاهی رو بودم نویسنده ها خیلی با یک تا نویسنده خانه با
خوش با خودتان خیلی تشکر استاد بازم خوش آمدید با برنامه ما موفق باشید
با تشکر از طالب خان شهیدی برنامه امروز را با پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما Oh.